بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل ما به استناد یک حدیثی از امام صادق علیه السلام عرض کردیم که پدران و مادرانی که نسبت به آینده فرزندانشون نگران هستند یا اگر افرادی نسبت به آینده خودشون نگران هستند که اجمالاً جای نگرانی هم هست، یعنی نگرانی افراد مؤمن و متدین در عصر حاضر، عصر ماهواره و رسانه و رایانه بی جهت نیست. عبور کردن از این اقیانوس کبیر اینترنت و رسیدن به ساحل نجات کمی دشوار هست، ضمن این که اسباب دینداری و دین آموزی برای همه فراهمه، اما باید مراقب بود، مواظب بود و به هر حال هم قرآن و هم احادیث ما رو راهنمایی کردند که بتونیم یک زندگی سعادتمندانه داشته باشیم. به استناد اون حدیث عرض کردم که اگر این سه تا کار صورت بگیرد انشاءالله نگرانی برطرف می شود. یک، رفت آمد به مسجد. دو، انس با قرآن. سه، ارتباط با عالم ربانی که در یک حدیثی امام صادق فرمودن ثلاثتون یشکون الالله یوم القیامه، سه چیز در قیامت از افرادی شکایت میکنن، نفرمودن از کی، اما از متن حدیث فهمیده میشه. در قیامت یه عده حق شفاعت دارن، یعنی واسطه میشون برای دیگران و شفاعت میکنن، مثل انبیا، ائمه، اولیا، شهدا. یه عده مورد شفاعت اونها قرار میگیرن، مشمول شفاعت اونها میشون. امیدواریم که ما لااقل جزء این دسته باشیم. دسته سوم کسانی هستن که نه شفاعت میکنن نه مشمول شفاعت میشون، اما کسی هم ازشون شکایت نمیکنن. عده زیادی این گونه هستن. دسته چهارم طبق این حدیث شریف کسانی هستن که اهل شفاعت دیگران که نیستن، مورد شفاعت هم قرار نمیگیرن، مورد شکایت قرار میگیرن. کی از اونها شکایت میکنه؟ ممکنه بگید اقوام، بستگان، همسایگان، همکاران، کسانی که غیبتشون کردیم. اما حضرت در این حدیث شریف سه چیز رو که خیلی هم با هم مرتبط است ذکر فرمودن. فرمودن اولین چیزی که از بعضی ها در روز قیامت شکایت می کند مسجد خراب لا یصلی فیه اهله، مسجد ویرانی که اهل اون مسجد در اون مسجد نماز نمی خونن، یعنی مسجد قریب. میگن فلانی اهل فلان محله، یعنی چه؟ یعنی تو محل زندگی میکنه. اهل مسجد یعنی همون کسانی که تو اون محله‌ای که اون مسجد هست زندگی میکنن، یا به تعبیری همسایگان مسجد. ما دو تا روایت داریم که همسایگان مسجد رو تعریف کرده، چون در یک روایتی داریم که لا صلاتل لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد اگه در مسجد نماز نخونه نمازش یه نماز کاملی نیست، نفرمودن باطله، اما شرایط کمال رو نداره. بعد در حدیث دیگری توضیح داده شده همسایگان مسجد، یک روایت میگه من سمع ندا، کسی که صدای اذان مسجد رو بشنود. در یک روایت آمده است که تا 40 منزل اطراف مسجد اینا همسایگان مسجد است. و اگر اهل مسجد یعنی همسایگان مسجد در مسجد ننن نماز بخونن، حضور پیدا نکنن، مسجد میشه غریب و این مسجد در قیامت شکایت میکنه. به نظرم در جلسه قبل نحوه شکایت رو هم توضیح دادی، نه که مسجد زبان در میاره، زمین و زمان روز قیامت اینا اون چرا که ما انجام ندادیم یا انجام دادیم اینا ظاهرش میکنن. اول مسجد قریب که اهل مسجد تو اون مسجد نماز نمی خونن. دوم و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا یقرأ فیه. دومم قرآنی که رها شده است غبار گرفته و خونده نمی شود. برادران خواهران، تو خونه اگر قرآن دارید، اگه دو تاست اگه سه تاست، گهگاهی این قرآن ها رو بردارید بخونید، تلاوت کنید. حتی اگر قرآن بلد نیستید، تو خونه ها معمولا قرآن هست، بعضی هم سواد خوندن ندارن، سواد قرآن خوندن ندارن، اما سوره هم که بلدید، سوره قل هو الله که بلدید، سوره قاف که بلدید، بعضی آیت الکرسی هم بلدن، بعضی سوره یاسین حفظن، به خط قرآن نگاه کنید هم اونا رو بخونید. پدر ما علاوه بر این که شبی 200 رکعتشون نماز میخونه، تعداد قرآن تو منزل داریم، تو منزلشون هست، همه اینا رو برمیداره میاد. که من به ایشون گفتم نه اون 200 رکعت لازمه، چون دو 3-4 ساعتشون نماز میخونه شبها، میتونید مثلا 2 رکعت نماز بخونید برای همه همسایگان، ثوابش رو هدیه کنید، 2 رکعت بخونید برای همه اموات، 2 رکعت برای همه شاید. اما برخی از افراد خاص رو به خصوصه ایشون نماز میخونه، همه این قرآن ها رو میاره و از رو همه اونها هر شب یه مقدار میخونه. همونم من گفتم، حالا هر شب هم همه رو نخوندید اشکال نداره، هر از گاهی که از اینها رو بنویسید سوالا رو جمع میکنن، بله، هر از گاهی بخوانید. این قرآن اگر قریب موند روز قیامت از ما شکایت میکنه. و سوم عالمون بین جهالن، دانشمندی که بین یه سری افراد نادان هست که ازش استفاده نمیکنه. من از این حدیث چند نکته رو استفاده کردم. یک، اینا چه ارتباطی با هم داره؟ سه تا رو حضرت در کنار هم قرار دادن. شاید بتونیم بگیم مسجد دانشگاه معارف اسلامی است، یعنی مسجد فقط محل نماز خوندن نیست، همچنان که در صدر اسلام بسیاری از کارهای دینی تو مسجد انجام می شده است. این صحبتهای حضرت رسول، خیلی از سوالها که از پرسیدن، خیلی از درسها که گفتن ائمه اطهار تو مسجد بوده، هنوز هم تو حوزه‌های علمی مساجد محل تدریس است وقتی که وقت نماز نباشد. این یک، یعنی دانشگاه تعلیم معارف دینی مسجد است. متن درسیش چیست؟ قرآنه. یعنی اون چی که در مسجد گفته می شود حتما باید معارف قرآنی هم باشد. استاد این مسجد کیست؟ عالم ربانی. استاد این دانشگاه کیست؟ عالم ربانی. و یک نتیجه دیگر این که اگر مسجدی نمازگزار نداشته باشه، یعنی غریب است، عالم نداشته باشد، معارف قرآنی گفته نشود، این مسجد آباد نیست. چون حضرت فرمودن مسجدان خراب لا یصلی فیه احد، نه که ساختمونش خراب باشه، مسجد مجلل بسازن، مناره های متعدد، گنبد مرتفع، خیلی هم زیبا بسازن، نماز خون نداشته باشه مسجد آباد نیست. که پیامبر اکرم وقتی در مدینه مسجد ساختن خیلی ساده بوده، ستونها کنده درخت خرما نخل، سقف از همون شاخه‌ها و برگ‌ها، بعدم خاک ریختن روشی شده در مسجد، در و پیکر هم نداشته. اون مسجد رو میتونیم بگیم ویرانه، آبادترین مسجد بوده. و استفاده دیگر این که اگر ما با این چند تا ارتباط داشته باشیم، یعنی هر جایی نرویم، با هر کسی همنشین نشویم، هر کتابی، مقاله‌ای، پیامکی، هر چیزی رو نخوانیم. ما احکامی که میگفتین در رابطه با تربیت فرزندان بود، من یه چند تا حدیث بخونم و از اینها استفاده احکامی داشته باشیم، چون با ما گفتن عنوان جلسه فقه زندگی است. رسول خدا فرمودن الولد سید 7 سنین و خادم 7 سنین و وزیر 7 سنین. چقدر زیبا فرمودن. اینا رو ما نشناختیم، یاد نگرفتیم، عمل نکردیم. فرمودن بچه های شما 7 سال اول آقای شماست. یعنی چه آقای شماست؟ شما تو همین مجلس نشستید، دارن دعای کمل میخونن، شما هم خیلی علاقه دارید دعا رو ادامه بدید، یه سخنرانی داره سخنرانی میکنه، یا جلسه اصلا قرآن هست، این کودک شما 2-3 ساله یه دفعه نیاز داره بره بیرون، هر جور باشه شما رو بلند میکنه، یعنی آقای شماست، شما فرمان بر او هستید. خیلی از موارد هست دیگه چاره نداریم، حرفش باید گوش کنید. تو 7 سال اول حرفشو گوش بدید و خیلی امر و نهی نکنید. 7 سال اول بچه باید بازی کنه، باید رشد کنه و برسه به یه جایی که 7 سال دوم فرا میرسد. فرمودن تو اون 7 سال دوم این فرمانبر شماست، خادم شماست. یعنی اگر امر و نهی هست، اگه میخواید چیز یادش بدید، اگه میخواید تربیتش کنید، اگه میخواید حرف شنوی داشته باشن، اگه میخواید با معارف دینی آشنا بشود، از اینجا شروع کنید تو 7 سال دوم. 7 سال دوم رو گذرون شد 14 ساله. بعد از اون دیگه این در حدی نیست که همش بگیدی کار انجام بده، این کار انجام نده، اینجا نرو، اونجا برو، چرا دیر آمدی، چرا زود رفتی، اینا نیست دیگه. و وزیرون 7 سنین، تو 7 سال بعدی این یک مشاوره برای شماست، این وزیر شماست. مسافرت میخواد برید، بها بدید بهش، نظر شما چیه؟ بریم نریم؟ فلان شهر بریم یا نریم؟ کی بریم؟ حالا ممکنه هم نتیجه مشورت همون نظر خود شما باشه، اما بها بهش بدید. چیزی میخواد براش بخرید، بگید چه علاقه داری، چه لباسی، و راهنماییش هم بکنید. حالا ممکنه که او میل به یه چیزی داشته باشد، اما در تقابل میل و مصلحت کدام مقدمه؟ مصلحت. جامعه ممکنه به یه چیزا میل داشته باشه، اما باید اینه مصلحتش چیه. تو 7 سال سوم باید بچه رو دیگه، بچه هم نیست، دختر باشه که 9 سالگی مکلف شده است. یعنی تعبیر فقهی این است که این دیگه طفل نیست، این بزرگه، این مستقله. اگر پسر باشه دیگه 4 سال تموم شد، وارد 15 سال میشه دیگه، بالغه. بهش بها بدید، مشورت کنید، تو سرش نزنید، تحقیرش نکنید. این یک. دوم فرمودن حواستون جمع باشه، چیزایی که میخواد بهش یاد بدید تو این دوران است. تو کدام دوران؟ تو 7 سال دوم، یعنی از 7 سالگی تا 14 سالگی. چقدر زیبا فرمودن، از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. فرمودن انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. این قلب و دل نوجوان توی همین 7 سال دوم مثل زمین خالیس، یعنی زمین مستعد و آماده بر کاشت، هر بذری در اون بیفشانی میپذیرد. زمین آماده است دیگه، مستعد بذر باشیه، میپذیرد و میروید و ثمر میدهد. اگر تو این 7 سال ما بذر ایمان، بذر تقوا، بذر صداقت، بذر احترام به بزرگترها، بذر عبادت، امثال اینا رو پاشیدیم، همینجوری رشد میکنه. اگر خدا ناکرده غفلت کردیم، خودمونم بذر پلیدی، زشتی، نادرستی، نابکاری اینا هم نکاشتیم، دیگران میکارن. همین تلفن همراه این کار انجام میده. یه حدیث دیگه داریم با این تطبیق میکنم، خوب دقت کنید، همه اینا هم احکام شرعیه. یه حدیث داریم از امام صادق هم هست، فرمودن من احیا ارضا میتتا فهی له، هر کسی زمین رو آباد کرد مالک میشود. حدیث اول چی فرمودن؟ فرمودن قلب نوجوان زمین مستعد برای کاشته، اونجاست که میپذیرد. تو سنین کهنسالی در جمله معروفی است، حدیث هم هست اتفاقا، اون فرمودن اون چه که در کودکی یاد میگیره مثل نقش در حجر است، یعنی در سنگ. شما سنگ های قبرهای همین علما بزرگان امامزادگان رو ببینید، گاهی میبینید 1000 سال یا کمتر یا بیشتر از عمرش گذشته ولی نوشته هنوز هست. چقدر تشبیه زیباست. خواستن به ما بفهمونن اون چی که در کودکی و نوجوانی یاد میگیری مثل اینه، مثل سنگ نوشته بر سنگه. اون چی که در کهنسالی میخوای یاد بگیری مثل نقش بر آب است. شما با انگشتتون رو آب چیزی بنویسید، پشت سر نوشته شما، پشت سر انگشتتون پاک میشه، یعنی نمیمونه. خود ما یادمونه اشعاری میخوندن یه بار دو بار حفظمون میشد، یه آیه یا سوره رو. اما الان کلی تلاش میکنیم تا از مجلس نرفتیم بیرون یادمون میره، قدر ندونستیم. دارن به ما میگن مواظب این قلب نوجوان باشید که خوب میگیره و خوب میماند، و مواظب باشید چی بهش یاد میدید. تو این حوادث اخیر این افرادی که دستگیر شدن یا حضور پیدا کردن میگن خیلی هاشون دهه 80 به بعدن، بعضی هاشون کمتر از 20 سال. چرا؟ چون ما بذر ایمان و تقوا و صداقت و اینها نکاشتیم، دیگران یه بذر دیگری کاشتن. مالکیت یعنی در اختیار بودن. اگه خونه ملک شماست یعنی در اختیار شماست، اگه یه باقی ملک کسی در اختیار اونه. خیلی زیبا برای ما ترسیم کردن که یاد بگیریم قلب نوجوان زمین مستعد، هر بذری بکارید میپذیرد. هر کس در زمینی بذری کاش مالک اونه از نظر احکام شرعی. اگر کسی یه دونه گردو را تو زمین مردم، تو باغ مردم خاک کرد، کاشت، این گردوه سبز شد، نهالی بود، درختی شد، درخت تنومندی، سالی چند هزار گردو میده. سوال شرعی، حکم فقهی، گردو مال کیه؟ یه نفر گردو رو کاشته اما زمین مال کس دیگه است. گردوان که از این درخت کاشته میشه مال کیه؟ طبق احادیث و طبق احکام شرعی مال کسی است که درخت رو نشونده، مال اونه، او مالک میشود. درست کارش غاصبانه بوده است و حرام، مرتکب حرام شده است، از نظر احکام شرعی صاحب زمین میتونه این درخت رو از ریشه دراره بندازه بیرون، چون کار غاصبانه انجام داده. میتونه بهش اطلاع بده، بگی بیا درخت رو درار، تو زمین غصبی کاشتی. حتی درخت رو درآورد جاش حفره ای ایجاد شد، میتونه بگه حفره رو پر کن مثل اولش، برگردون زمینو. اینا اختیار داره اینا رو. حتی شاخه درخت شما تو خونه همسایه است، همسایه میگن اگر مزاحمتی هست به همسایه بگی آقا بیا شاخه درختتو ببر، اگر نبرید خودتون میتونید ببرید. اما همین درخت همسایه اگر میوه داشت، میوهاش مال ما نیست، مال همسایه است، ما نمیتونیم بی اجازه اون میوه رو بچینیم. فرمودن اگر کسی درختی کاشت، اگر بذری کاشت، میوه ها مال اونه. به ما دارن یاد میدن به بچه هاتون چی یاد بدید، تو این زمین چی بکارید، تا پیرو به مکتب اهل بیت بار بیاد. خیلی از پدر مادرها گلایه میکنن. من از مسجد الحرام اومده بودم بیرون، داشتم میرفتم به طرف محل سکونت، یه خانم زائر ایرانی رسید به ما، منو شناخت، گفت فلانی برای بچه های من دعا کن. گریهش گرفت، اشک میریخت، گفت که دو تا پسر دارم، سنشون هم بالا بود، تو هم خانم هم سنش بالا بود. گفت آرزو میکنم، تعبیر او این بود، آرزو میکنم در یک سانحه جان بدهن. مادر خیلی به بچه علاقه داره، اما رسیده به یه جایی که اینگونه شده است. از این طرف اولاد صالح خلف صالح شماست، باقیات و صالحات است. نسل ها اگر یه قرآن بخونن، یه نماز جماعتی برن، یه ذکر مصیبتی بشنون، یه اشکی بریزن، یه بیمارستان بسازن، یه کار خیری انجام بدن، ثوابش به اجداد میرسه. از اون طرف هم حضرت امیر فرمودن ولد و سو یهد مشترف و یشین و سلف، بچه ناباب آبروی آدم رو میبره. و موجب سرفکندگی پیشینیان است. میگن باباش کی بوده، مادرش کی بوده، جد این کی بوده. لذا این مراقبت لازمه و اون چی که به بچه‌هامون یاد میدیم باید از این چیزا باشه. چرا اسلام گفته کتاب‌های گمراه کننده جز احکام شریعه تو کتاب‌های مفصل فقهی هم آمده است؟ یه بحث مفصل دارن راجب کتب مزله، کتاب‌های گمراه کننده. فرمودن نوشتنش حرامه، خوندنش حرامه، خریدنش حرامه، فروختنش حرامه. پولی که در قبالش میگیره برای نوشتن یا برای کتاب رو میفروشه، این درآمد سحت است، حرام است. اینا جز احکام شریعه. حتی گاهی نگهداریش هم حرامه. چرا؟ بعضی ایراد میگیرن، میگن اسلام چقدر سختگیره، مخالف آزادیه. خب حالا کتاب مثلا اسلامی نیست، کتب مزله هم هست، این مقاله چیزایی نوشته، چه اشکالی داره بخونه؟ من با یه مثال جواب این سوال میدم، خوب دقت کنید. بنزین خوبه یا نه؟ بله؟ همه تون دنبال اینید که سهمیه بیشتری بگیرید دیگه. همه افرادی که وسیله نقلیه دارن هفته ای، دو هفته ای، سه هفته ای یه باک بنزین بر میکنن دیگه. همین بنزینی که خوبه، قابل استفاده درستم هست، میگن این بنزین رو تو خونه نگه ندارید. آقا چه اشکالی داره؟ میگن آقا ممکنه آتش سوزی بشه، این دمای احتراقش بالاست، یعنی زود شعله بر میشود، با کمترین شعله ممکنه حتی گاهی هوای گرم. آقا نگه ندارید. میگه چرا؟ میگه ضرر داره. چه ضرری داره؟ میگه ممکنه آتش سوزی بشه. خب آتش سوزی میشه چی میشه؟ یا خودت میسوزی، یا خانه‌ات میسوزه و اموالت، یا هر دو. پس نگهداری بنزین تو خونه جای درستی نیست، چون خطر داره. سوال من اینه برادران و خواهران متدین، جان و مال مهمتره یا دین و اخلاق؟ کدامش مهمتره؟ شما جواب بدید. بله، امام حسین علیه السلام جانشون رو فدا کردن، این شهدای عزیز جانشون رو فدا کردن برای مال دنیا بود، بله، برای جان خودشون بود، خود جان که فدا کردن برای مال دنیا بود که اونم که دیگه به دستشون نمیرسه و نیست، برای دین خدا بود، برای کشور اسلامی بود. پس دیانت انسان، اخلاق انسان از مال و جان مهمتره. وقتی که یه عده کارشناس میگن آقا بنزین تو خونه نگه نداری چون خطر داره، هممون گوش میدیم، چون برای جانمون و برای مالمون ضرر داره. و در احکام اسلامی این هست، خوب توجه کنید، انسان مجاز است شرعاً اموالش رو صرف سلامتی خودش کنه، گاهی هم واجبه. صرف سلامتی دیگران کنه، گاهی واجبه. پول خرج کنید که یک دیگه فرد دیگری زنده بمونه، این جز احکام شرعیه. خود انسان مریضه، لازمش این است که 5 میلیون 10 میلیون خرج کنه و داره، واجبه خرج کنه تا معالجه بشود، چون سلامتی خیلی مهمه. و اگر کسی در باب حفظ جان خودش دفاع کرد، کشته شد، شهید است. من قتل دون نفسهی فهو شهید. یک کسی که حمله کرده بهش، دفاع میکنه، کشته میشه، این شهیده طبق روایت. دزدی به خونش حمله کرده، آمده دفاع کنه، دزد رو بیرون کنه یا دستگیر کنه، دزد زد اینو کشت، این شهیده. من قتل دون مالهی فهو شهید. درسته، اما آدم میتونه جانش رو فدای مال خودش هم گاهی بکنه. اما هیچ آیه‌ای، روایتی، حکم فقهی نداریم که بگن شما میتوانید دینتون رو فدای جانتون کنید، دینتون رو فدای مالتون کنید، دینتون رو فدای جان کل مردم کنید. نمیشه، جایز نیست. حتی جایز نیست آدم دینش رو فدای دینداری دیگران کنه. یعنی من هر کاری انجام دادم لااقل یه کاری بکنم دیگران گناه نکنن، ولی خودم برم جهنم. در احکام امر معروف و نهی از منکر هست که نمی شود با گناه جلو گناه رو گرفت. یعنی من دروغ بگم که دیگری گناهی مرتکب نشه. غیبت کنم که دیگری غیبت نکنه. مجاز نیستیم. با گناه نمیشه نهی از منکر. مگر یک مصلحت عامی در کار باشه، جان عده‌ای در خطر باشه، اینجا فرمودن چاره‌ای نیست، یه دروغ مصلحت آمیز. اما من میتونم بیدین بشم که دیگران دیندار بشن، من برم جهنم هزاران نفر رو بهشتی کنم، هیچ کس نگفته این جایزه. تا اینجا تمام. بنابراین اگر میگن آقا نفت بنزین تو خانه نگه ندارید این ضرر داره بره مال و جانتون، میگن آقا دین اومده بالاترش هم گفته، گفته دیانت شما، اخلاق شما، اگه چیزی براش ضرر داره تو خونه هم نگه ندارید، مطالعش حرامه، نگهداریش این حرف بدیه، این سلب آزادی کرده است. استثناء هم داره، میگن آقا بنزین رو تو ظرف مخصوص نگه، تو باک ماشین باشه اشکالی نداره. اسلام هم میگه اگر در یک کتابخانه بود که محققان میخوان بیان مطالعه کنن، ردشو بنویسن، شبهات جواب بدن، اشکالی نداره. این عین عقلانیته. یه نکته دیگه بگم، ببخشید این دیگه کلام آخر منه، برای این مسئله خوب جا بیفته. شما دیدید گاهی بعضی جا حفاری کردن 3 متر 4 متر میخوان یه ساختمون 20 طبقه 30 طبقه بسازن، اومدن یه 3 4 متر این طرفتر یه حصاری کشیدن، درسته یا نه؟ میگیم آقا خب شما اونجا تو زمین خودت حفاری کردی، چرا 3 متر اونورتره شما حصار کشیدی؟ میگه آقا ما حصار کشیدیم که مردم نیفتن تو چاله، اگه افتادن جانشون در خطره، مجروح میشن، دستشون میشکنه، پاشون میشکنه. میگه آقا جون خب شما اون لب زمین خودت حصار بکش. میگه بابا چاه و چاله یه حریمی داره که اگر ممکنه این حریمه ریزش کنه، بنابراین احتیاط کردیم. دین میدونید چی میگه؟ میگه حرام الهی یه حریمی داره، وارد حریمش نشید تازه تا به حرام نیفتید. اگه گفتن کتابهای گمراه کننده خوندنش جایز نیست، مقصود فقط کتاب نیست که 300 صفحه ورق و یه جلد گالینگور یا شمیز یا امثال اینها، قطع رقی یا رحلی امثال اینها باشه، حتما مثلا شیرازه هم داشته باشه یا نداشته باشه. آخر آقا مهم اون محتواست، اون محتوا اگر مقاله باشد، اگر پیامک باشد، اگر کاریکاتور باشد، اگر یه نقاشی باشد، هر چه باشد، اگر گمراه کننده باشد، دین میگه که آقا این برای دیانت شما ضرر داره، پرهیز کنید. بنابراین یه چیزی تو گوشی آمد، گاهی وقتا نگهداریش هم حرامه. اگر برای دیگرانم فرستادید ولو برای که مثلا حالا اونم بخونه، این مثل اینه که یه کتاب گمراه کننده رو به دیگری دادی. شما کتب بهاییت رو، کتب وهابیان رو میدید به بچه‌تون یا نه؟ خب برای دیگران نباید اینا رو. همینا هم هست تحت همون عنوان قرار میگیره. امیدواریم که خدا بهمون توفیق بدهد وظایف شرعیمون رو بشناسیم و بر اساس اونها عمل کنیم. یک صلوات بفرستید تا سوالای شما رو بخونیم. اللهم صل ببخشید دیگه حالا احکام گویی ما احکام فرق نکرده، احکام گفتن ما فرق کرده، به خاطر اینکه امروزه شبه افکنی میکنن. بعضی میگن آقا اینایی که میگن اینا رو علما نوشتن، اینا تو قرآن نیست، فلان حیوان نیومده تو قرآن که مثلا این نجسه، فلان مطلب تو قرآن نیست. شبه ما گاهی مستند میکنیم به آیات قرآن، گاهی روایات، برای اینکه بفهمن بابا هست سند داره اینا. یه وقتی آره خاطره هم بد نیست، توی خدا قسمت کنه همه رو بارها و بارها، تو ایوان مسجد جامع گوهرشاد نشسته بودیم، نماز جماعت، نماز جماعت تموم شد، این بغل دستی من به اون نفر بغلیش در اومد، گفت که آقا چرا نماز تو درکتی خوندی؟ گفت من مسافرم دیگه. گفت باش. گفت که آقا خودم مسافر باید نمازش شکسته بخونه. گفت کی گفته؟ گفت که علما گفتن. گفت علما از خودشون در آوردن. بعد این بنده خدا رو کرد به من، گفت آقا ایشون درست میگه، اینا تو قرآن نیست، گفتم آقا جان اولا تو قرآن است، اتفاقا بغل دست من قفسه قرآن بود، قرآن رو برداشتم، دو تا آیه داریم در قرآن، بهش نشون دادم، گفتم این هست. اما ببخشید شما چند رکعت خوندید؟ گفتم 4 رکعت خوندم. گفتم این قرآن، از اول قرآن تا آخر ورق بزن کجای قرآن آمده که نماز ظهر 4 رکعته؟ در حالی که به شهادت تاریخ از زمان پیغمبر تا حالا همه مسلمان ها نماز ظهر 4 رکعت خوندن مگر مسافر بودن. گفتم ببخشید تو تشهد چند رکعت چی خوندید؟ گفت خوندم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد. گفتم آقا ببخشید تو نماز شما اینم خوندی؟ گفت بله. گفتم این قرآن کجای قرآنه؟ موند. گفتم اینی که میگی علما در آوردن درسته، در آوردن از جیبشون که در نیوردن، از قرآن از روایات در آوردن، یک عمر جون کندن، این حرفا چیه؟ خدایی که قرآن رو نازل کرد فرمود این قرآن اون مساله شما درش هست، یک. بعد گفت که ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی رسول من فرستاده من به شما برای شما آورد که از جمله این قرآن است بگیرید عمل کنید. رسول خدا هم فرمود انی تارکن فیکم ثقلین او ثقلین، چی بخونید دنبالشو، کتاب الله و اترتی. همون روزای اول هم همین حرفا رو زدن، گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو بس. اما همه این نکات، همه این مطالبی که پیغمبر فرموده عمل کنید تو قرآن هست؟ قرآن مفسر، مفسر روایات، مفسر قرآن است، مبین قرآن است، جزئیات احکام رو بیان کرده. نوشتن سلام علیکم، علیکم السلام، خدا قوت، خدا به شما قوت بدهد، التماس دعا، ما هم از شما التماس دعا داریم. نوشتن خانه دادیم اجاره به پول رهن، اجاره رهن و اجاره که در حساب بانکی گذاشتم، خمس تعلق میگیرد یا نه؟ پولی که شما از مستاجر گرفتید حالا به عنوان رهن، گرچه این رهن شرعی نیست، حالا طبق قرارداد درستی اشکالی نداره، حالا این پولو گرفتید گذاشتید بانک، این پول در مقابلش مدیونید و خمس ندارد، اما اگر سودی بهش تعلق گرفت به شما دادن و تا سر سال باقی موند و خرج نکردید خمس داره. کسی که نماز او در وطن، کسی که نماز او در وطن قضا شده است میتواند در مسافرت آن را به جا بیاورد. حالا من اضافه میکنم و چند رکعت باید بخواند. طرف تو خونش نماز یادش رفته، یا خدا نکرده عمدن نخونده، یا خواب مونده، نماز قضا شده، حالا رفته مشهد، شهر دیگه مسافر است، فرصت هم داره، میخواد اون نمازها رو قضا کنه، آیا میتواند یا نه؟ بله میتواند. روزه قضا رو نمیشه در سفر به جا آورد، اما نماز قضا رو میشه خوند. خب اینا 4 رکعتی بوده، الان من مسافرم، نماز ظهر من 2 رکعت خوندم، اینو چند رکعت باید بخونم؟ در روایت داریم اقض ما فات کما فات، اون روزی که شما وظیفتون بود بخونید چند رکعتی بود؟ جواب بله 4 رکعتی بود دیگه، خونتون بودید، حالا هم که مسافرید 4 رکعتی باید به جا بیارید. عکسش، شما در مشهد یا حالا در سفری دیگر، یا حالا مشهد کسی میره معمولا نماز قضا نمیشه دیگه، نماز جماعت هم میره، در سفری نمازی رو فراموش کردی، نماز هم 2 رکعتی بود، تو وطن میخوایی قضاش رو به جا بیاری، چند رکعتی قضا میکنی؟ 2 رکعتی، چون وظیفه شما اون موقع چی بود؟ 2 رکعتی بود. یک مسئله دیگه هم بگم، یه بنده خدایی میخواست بره مسافرت، اول وقت نماز، نماز ظهر نخون، گفت میریم بین را 2 رکعتی میخونیم، میریم بین را، وقت داخل شده بودا، تو خونش بود، وقت نماز ظهر شد، اگه باز میخواست بخونه باید 4 رکعتی میخون، ولی گفت بین را میخونیم، بین را هم یادش رفت قضا شد، ای باید چند رکعتی قضاشو به جا بیاره؟ 2 رکعتی یا 4 رکعتی؟ ها؟ 2 رکعتی، چون آخرین وقتی که نماز قضا شده و وظیفه بوده بخونه 2 رکعتی بوده، 2 رکعتی باید قضا. عکس این مسئله، یا آقای در مسافرت بود گفت میرسیم خونه، میریم همونجا میخونیم، به وقت میرسیم، میریم خونمون میخونیم، چهار رکعتی میخونیم. آمد خونه و اومدن و بوس و ماش و خلاصه خیر مقدم و چای بیاره، نه یادش رفت این چند رکعتی باید بخونه؟ چهار رکعتی. چرا؟ چون آخرین وقتی که نماز قضا شد چهار رکعتی بود. اینو شاید نشینده بودید. نوشتن من دخترم 7 ساله است. نه، نوشتن من دختر 7 ساله هستم، خدا انشاءالله حفظت کنه. پدرم تازه فوت شده است. نثار روح این پدر تازه از دنیا رفته که این دختر 7 ساله شون سؤال شرعی میپرسه که انشاءالله ایشون هم خلف صالح پدر باشن و روح همه کسانی که از خلاصه متعلقین به شما از دنیا رفتن یه صلوات بفرستید. چقدر زیبا نوشته. نوشته آیا من میتوانم نماز بخوانم؟ پدرم را میبینم. میشه جواب بدید؟ من رهبر را دوست دارم. خدا شما را دوست داشته باشه همیشه انشاءالله. اما برای پدر میتونید نماز بخونید. میگن کسی که اجیر میشه برای میت نماز بخونه باید بالغ باشه. اما یک کسی همینجوری میخواد برای میتی نماز بخونه، اگه بالغم نیست ولی صحیح نماز میخونه اشکال نداره. اما ظاهرا ایشون حالا اینجوری نوشته، از رو دلش تنگ شده برای پدر، نماز بخونم ایشون رو میبینم. حالا ظاهرا دیگه در خواب مقصودشونه. انشاءالله با همین قصد بخوانید انشاءالله ایشون رو میبینید. آیا پس از گذشت چند ماه فوت مرده میتواند به نیابتش؟ عدیل خان دعاست، دعای عدیله، اشکالی نداره. تازه هم از دنیا رفته باشه، سالیانی رفته باشد، به نیابت او بخونید یا بخونید ثوابش اهدا کنید. شخصی از امام صادق سوال کرد کاره خیری که ما برای اموات انجام میدیم، حالا دعا باشد ثوابش اهدا میکنیم، نماز باشه صدقه میدیم، آیا بهش میرسه؟ حضرت فرمودن نه تنها میرسد بلکه به او اطلاع میدن این هدیه پسر توست، این هدیه دختر توست، این هدیه برادر توست، بهش میرسه بهش هم اطلاع میدن. گاهی وقتها حتی این بالاتر، میدونید عاق والدین گناه کبیره است و سخت بخشیده میشه، باید پدر یا مادر راضی بشن. اما یه شخصی آمد خدمت حضرت گریه میکرد، ناراحت بود، گفت پدرم یا مادرم، حالا تردید از منه، از دنیا رفته، از من راضی نبوده، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن کارهای خیر برای او انجام بده، انشاءالله راضی میشه. نه که الان دلشون بسوزنیم میگیم حالا وقتی مردن براشون نماز بخونیم. عاق والدین گاهی عقوبتش تو همین دنیاست، همینجاست کلمو به سنگ میخوره. یکی از چیزایی گفتن آثار عاق والدین از جوان مرگیست. آیا مسافری که مقصدش قم هست و ساکن دائم تهران است نمازش در حرم حضرت عبدالعظیم شکسته است؟ نخیر، شهر ری دیگه متصل شده به تهران، جزء تهران بزرگ محسوب میشه و کلش شهر بزرگ است، یعنی از نظر حکم فقهی، حالا ممکنه شهرداری جدا هم داشته باشه، متصل شده است. بنابراین شما این به اینجا میایید نماز کامل است. اما میگن که میخواد بره قم. بله، وقتی میاد حرم از عبدالعظیم هنوز از شهرش بیرون نرفته، سابق که جدا بود بله حکم دیگری داشت، اما الان اینا متصل به هم شده. اگه راه افتادید رفتید بین راه خواستید بخونید نماز شکسته است. نوشتن لطفاً به آقایان تذکر دهید که حجاب و پوشش را رعایت کنند. لباس کوتاه می پوشند، از پشت لباس آنها بالا می رود و خیلی زشته است و بدن آنها پیداست. اون نکته ایست تذکر دادن، انشاءالله افراد مراعات کنند. حجاب مختص به آقایان نیست و گرچه حالا حجاب آقایونم مثل خانومه ها نیست، محدودش اینقدر همه بدن نیست، اما میگن اگر در معرض دید نامحرم قرار میگیره فرق میکنه، اگر در یک مکان مقدسی میره باز فرق میکنه. مرد میتونه با یه لباس اندکی، ببخشید حالا لفظ رو هم بگم، با یه لنگی نماز بخونه، اما اگر بیاد تو همچون مکان مقدسی اونجوری بایسته نماز، درسته؟ همه میگن کار بدیه دیگه، از یه حرمتی باید نگه داشت. اینم نکته ایست که توجه داشته باشن افراد، چون با اون ظرافتی که نوشتن که جایی از بدن پیدا میشه خیلی بله قابل تأمل و دقت. نوشتم وقتی اینجا سر مزار اموات هستیم، اگر سر مزار دیگران که مثلا سالگرد یا تازه فوت شده برویم و فاتحه بخوانیم و بعد از من پذیرایی کنن اشکال دارد یا خیر؟ نه، حتی از شما هم پذیرایی میکنن. بله، یه وقت از طرف اصلا ربطی به این جلسه نداشته، یه مهمانی بوده، یه مجلس خاصی بوده که قضا به همونا میدن، من که اونجا نبودم و ربطی ندارم و دعوت نشدم، نه نمیتونم بگم. اما نه، یه وقت یه جای عام میه، شما رفتید فاتحه بخونید بعدم قضا آوردن، اشکال نداره. یا نه، این مجلس هم به اونایی که داخل مجلسن هم به اونایی هم که میان قضا میگیرن بهشون میدن، این اشکالی نداره. اگر همسر راضی نباشد کسی شب را در منزل بماند و خواهر و برادر و مادر ایراد بگیرن که چرا نمیگویی، باید چه کنیم و چه بگوییم که ناراحت نشود؟ چون وقتی بگوییم همسرم دوست ندارد، بعدشان میآید و نمیخوام از همسرم ناراحت شوند. نه، اینو میشه حالا به زبان لین و خوب بیان کرد که طرفم بدش نیاید، یا یه وقتی که طرف سر حال شادابه مطلب رو منتقل کنن که حالا به هر حال اونم بدش نیاید. اما بله دیگه، حالا توضیح بیشتری شایدم لازم نباشه. یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا یه چند تا دیگه سوال هست بخونیم انشاءالله. در مورد بیهجابی خانم ها وظیفه ما چیست؟ آیا چیزی بگوییم یا خیر؟ اینو اجازه بدید من انشاءالله در ادامه بحث امر معروف و نهی از منکر رسیدیم، همین موضوع رو هم بهش اشاره میکنیم. ما خیال میکنیم امر معروف و نهی از منکر همیشه با گفتنه، گاهی با نگفتنه، گاهی با رفت آمد نکردنه، گاهی با رفت آمد کردنه، گاهی با احترام کردنه، گاهی خوبی ها رو بگیم. اون نکته هم تذکر بدیم. و طبیعت انسان‌ها و مخصوصاً بسیاری از ما ایرانی‌ها انتقاد پذیر نیستن، تا بگه یه چیزی جواب میده. من یه نمونهش براتون بگم. یه وقت اتوبوس واحد شب سوار شدم، دیر وقتم بود دیگه، شاید مسیر آخرش هم بود میرفت، سوار شدم تندم میرفت دیگه، شاید به خاطر خلوتی خیابون‌ها بود، دو تا چراغ قرمز رو رد کرد، من هیچی نگفتم اصلاً. ای آقا مگه تخلف نیست؟ چرا نگفتی؟ وقتی که آمدم برم بلیت یا پولی که دادم، در گوش راننده سری گفتم ما خیلی شما رو دوست داریم، تا این موقع شب زحمت میکشید مردم رو جابجا میکنید، ولی اگر چراغ قرمز رو رد نکنید بیشتر دوستتون داریم. ای آقا خیره شد به من، همینجوری دیگه ساکته نگاه میکرد، فهمیدم اثر کرد. همین اخیراً من از ماشین پیاده شدم، من راننده خودم راننده بودم، اومدم پایین رفتم سراغ آبربانک، آمدم چون دیگه عبا نداشتم، با قبا رفتم، ما چون دو سه نو پوشش داریم، سه چهار نو، عبا رو نداشتم، این روی رو تو ماشین گذاشته بودم، رانندگی میکردم دیگه. همجور با قبا رفتم، یه ماشینی آمد پارک کنه، یک نوجوانی که بغل دست نشسته بود بلند گفت حاج آقا چادرت کو؟ هیچی نگفت. رفتم کارمو انجام دادم، اون رانندم پیاده شد کار داشت، رفتم برگشتم آمدم زدم به شیشه، خیلی وحشت کرد، شیشه رو داد پایین، بوسیدمش، گفتم پسر جان من در سن پدر شما هستم، آدم مثل بابای خودش که اینجوری حرف نمیزنه، باشه چشم، اینم چادر نیست عباس. اصلا بنده خدا وارف، اون یکی آمد کلی عذرخواهی کرد، گفتم نه آقا حالا مطلبی گفتم، ما مطلبی گفتیم، یقین کردم اثر کرد. اگه همون موقع جوابش میدادم به تو چه یا یه چیز دیگه، قطعا بدونید لج میکرد، بار دیگه یه چیز دیگه هم میگفت. راجع به حجاب نگاه کنید، من بارها گفتم مهم آشنایی با احکام امر به معروف و نهی از منکر نیست، آشنایی با روش هاست، چجوری امر به معروف و نهی از منکر کنیم. دیگه جزئیاتش بماند چون سوالاتون میمونه. نوشتن هم همسر من تازه فوت کرده، آیا آن دنیا وجود دارد؟ آیا آنها ما را میبینن؟ چه کار کنیم که همسرم من را ببینن؟ نه شون میبینن، اتفاقا اونور دنیا، اصلا اینجا دنیاست، دنیا نه پایین، دنیا یه جای محدود، میگن یه سالن انتظاره، اونورش نامحدوده. بعضی ها میگن کی اومده خبر بده؟ آقای فضای مجازی رو 100 سال پیش کی خبر داده بود؟ حالا ببینید پیداش. پیدا نشد، دست پیدا کردن. بود. اگه اون زمان ها میگفتن روزی خواهد آمد که مردم یه وسیله دست میگیرن و یکی مثلا 2000 کیلومتر فاصله داره، با هم حرف میزنن، همدیگر هم میبینن، اصلا طرف بیرونش میگنن از شهر، میگفتن دیوونه شده است. اما الان فهمیدن نه، واقعیت داشت. عالم قیامت، برزخ، حساب و کتاب، اینا بالاتر از اینه و قطعیست. اما آیا میبینن یا نه؟ شخصی از حضرت سوال کرد که آیا میگن که اموات به خونشون سر میزنن؟ نه اینکه جنازه میاد روحش هست سر میزنن. فرمودن بله. سوال کرد که ماهی یک بار یا سالی یک بار ممکنه سر بزنه؟ فرمودن ممکنه. سوال کرد ماهی یک بار؟ گفتن ممکنه. هفته یک بار؟ گفتن ممکنه. روز یک بار؟ فرمودن ممکنه. حتی در روایتی داریم که شبهای جمعه مخصن میان ارواح اموات و خلاصه درخواست چیزی میکنن. شهادت به نام حضرت زهرا در اقامه به مانند شهادت به ولایت از تعمیر در اذان اقامه بدعت است یا خیر؟ و گفتن ورفع درجته و عجل فرجهم در تشهد. این جمله آخر بله جزء مستحبات تشهده ولی واجب نیست. اما اون شهادت ضمن این که همه شهادت میدهیم، اما فرمودن چیزی به ادعیه و نماز اینا اضافه نکنی. یه وقت ذکر، خب بله ذکر، دعا، قرآن در نماز استثناء شده. اینجا هم جز اذان، حتی به فتوای همه مراجع معظم تقلید تو رساله هم هست، چیزی من چیز نوعی نمیگم ها، فرمودن شهادت به امامت حضرت امیر علیه آلاف التحیه و الثنا و روح همه ما فدای اون حضرت باد جز و اذان نیست، اما خوبه گفته بشود. حتی برخی فرمودن مثل سایر جملات اذان هم نباشد. حتی رهبر معظم انقلاب وقتی میگن بعد از اشهد ان محمد رسول الله لما سلام میفرمان و ان علی ولی الله، بعضی از مراجع هم نمیگن، اما حالا گفتنش. اما دیگه چیزی اضافه نکنی ضمن احترام به همه مقدسات و مقدسات از جمله ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها. احکام نماز مسافر که هفته پیش فرمودید برای بنده مبمون، لطفا در صورتی که فردی از حد ترخص بگذرد و قبل از قضای نماز، قبل برگشت داشته باشد نمازش شکسته است. این امروز توضیح دادیم الحمدلله. کسی که تا کنون هیچ، تقریبا هیچ یک از دیون دینی خود را نپرداخته، خمس، زکات، امثال اینا، از کجا شروع کنه؟ از صفر. و چگونه همسر خود را راضی کند برای پرداخت؟ حالا ما نمیدونیم همسر خانم میگه آقا را راضی کنه یا عکسشه، گاهی وقتا اون طرفیه، اما حالا هر کدام هست. راضی کردن همین بحث امر معروفه. پرداختن زکات جزء معروف هاست، پرداختن خمس جزء معروف هاست، پرداختن مظالم عباد جزء معروف هاست، پرداختن دویون مردم جزء معروف هاست، درسته؟ خب این میشه امر معروف. چگونه؟ در بعضی از موقعیت‌های خاص و خوب میتونید خلاصه با هم صحبت کنید، راضیشون کنید. چگونه؟ زکات که خیلی هاتون شاید نداشته باشید متعلقات رو، غیر از زکات فطره که انشالله میپردازید، خمس رو چون که سالیانی گذشته است به دفتر مرجع تقلیدتون یا نماینده ایشون مراجعه میکنید، حساب کتابی میکنید. اگر چیزی بله بدهکار شدید میپردازید، بدهکار نشدید صلوات میفرستید. اگرم زیاد بدهکار شدید نتونستید، اجازه میدن خرد خود میپردازید. همه اموال انسان هم خمس بهش تعلق نمیگیره، بعضیاش خمس داره. ما اگر بخوایم وقت رو مراعات کنیم، گرچه دعا امشب یه خورده دیر شروع شد، بنده یک ساعت وقت دارم مجموع صحبت ها و پاسخ و سوالات، 6 دقیقه دیگه من وقت دارم. این 6 دقیقه رو هر چی رسیدم سوال میخونم، شما رو به خدا میسپاریم. و اما بدانید که اولا شب شب جمعه است، ثانیا حالا ما جارت مسئله بگیم از عمرتون چیزی کم نمیشه، یک. دو این که میدونید که گاهی همین ها زیارت ها خیلی ثواب داره ها، اما از رسول خدا پرسید کسی یک لحظه یا یک ساعت عمرمون باقی است چه کار بکنیم افضل است؟ چه سوال خوبیه. اگه از افراد مختلف بپرسن جوابا گوناگونه. یکی میگه توبه کنیم، یکی میگه حق مردم ادا کنیم، یکی میگه حلالیت بطلبیم، خداحافظی کنیم. حضرت فرمودن طلب علم. در یک مورد دیگه هم سوال کرد کسی این همین سوالو، فرمودن اگه درختی داری بکار، یعنی باقیات صالحات. لذا اگر حالا حدیثی خونده میشه، مسئله گفته میشه، اینا اجر و ثواب داره انشاءالله. مخصوصا اونایی که سوال نوشتن که ثواب بیشتری میبرن. نوشتن من پدرم فوت کردم، خدا رحمتش کنه، و برای ایشان نماز قضا میخوانم، و جاهایی که آقایون باید بلند بخوانن و ما بلند نخوانیم، ظاهرا خانمی هستن. آیا درست است؟ اگر خانمی برای مردی که از دنیا رفته، چه پدرش باشه کسی دیگه، نماز بخونه، طبق وظیفه خودش باید عمل کنه، یعنی حمد سوره رو آهسته میخونه. اگر مردی بخواد نماز کسی که از دنیا رفته، که خانمی است مثلا، مادرشه، مادر بزرگشه، خواهرشه، از دنیا رفته، بخواد بخونه، حمد سوره نماز صبح و مغرب و عشا رو بلند باید بخونه، طبق وظیفه خودش باید عمل کنه، نه میت. آیا برداشتن گل از روی مزار دیگران گناه دارد؟ اون کارایی که حالا برای چی برمیدارن؟ غیر از خاک کربلا و اونم اطراف قبر حضرت تا یک میل که حدود 1800 متره که با آداب خاصش تربت محسوب میشه، جای دیگر نداریم که خاک بردارید. اما حالا از نظر فقهی قبری تازه دفن کردن میخواد خود خاک برداره، اگه کم باشه به قدر متعارف که کسی برداره، کسی چی نمیگه، دقت کردید؟ مثل که حالا زمین یک کسی یه دونه ریگ برمیداره، این اشکال نداره، اینا رو میگن جز اعمال جزئی متعارف. اما بیش از اون باشه خب اجازه میخواد دیگه. آیا مردگان وقتی ما به سر قبرشان میرویم ما رو میبینن؟ بله، نه که این جسم ببینه ها، روح اونها. ممکنه بگید روح که حالا همه جا هست که، یا ممکنه میتونه باشه، چرا بریم قبرستان؟ میگن اولا تعلق این روح به بدن چون از قبل بوده، حضورش در اونجا بیشتره. ثانیان درسیه برای خودمون، بدونیم ما یه روزی باید همونجا بریم. ها نوشتن این جانب دو فرزند دارم که فرزند اولم کاملا مذهبی و هیئتی، نمازخوان و متدین است، ولی که فرزند دومم که 17 ساله است، مثل فرزند اولم پایبندی و قید زیادی ندارد. به مسائل فوق چگونه رفتار کنم که نه از دین و مذهب زده شود و قید و پایبندیش بیشتر شود؟ حالا انشاءالله با تلاش خودتون، ولی یا میتونید کتابایی که در این خصوص نوشته شده مطالعه کنید، یا به مشاوره برید. لازم نیست پسر رو ببرید، خودتون برید بگید بله اون پسر من این گونه است، این گونه است. اونا برای همین مواردی که شما میگید راه حل میدن. مثل کسی که میگه میخوام برم مشهد، جاده کجاست؟ یک راه بلد میگه آقا از فلان طریق میرید فلان شهر، بعد از فلان راه تا میرسید. خب یه دونه سوال هم از جنین اهدایی، که حالا این خیلی مورد نیاز همه نیست، بعدن میتونن سوال کنن. این سوالایی که دست من بود خوندم، دو تا دیگه باقی مونده است. ضمن تشکر، یا با توجه به گسترش شهر تهران و ایزن شهر کرج، بنده که وطنم تهران است، آیا نمازم در کرج شکسته است؟ مؤسسه ایست در قم، در حوزه علمی قم، به نام مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی. همین امروز 20 نفر از فضلا و نمایندگان 10 تا از مراجع تقلید از بخش استفتاشون با هم رفتیم کشتارگاه به اصطلاح صنعتی مکانیزه قم برای بازدید و یه مسائل فقهی که مطرح هست، هم اگر خدا ناکرده اشکالی هست برطرف بشود، هم خودمون هم این چیزا یاد بگیریم. هم امروز این مؤسسه کارش ایناست، به کارخونه های دلستر سر زده، به کارخونه سیمان، برای سیمان، برای که آیا سیمان میشه سجده کرد یا تیمم کرد؟ چون که سیمان که کسی نمیخوره. بله، و خیلی از سفرها برای اینکه غذای حرام نیاد داخل کشور، این مؤسسه کارش اینه. یکی از کاراش همین تابلوهای حد ترخص و مسافت شرعی است که نصب شده است. برای نصب این تابلوها یک نفر مأمور نقشه اون شهر رو میاد بررسی میکنه، گاهی سوال میکنن و حدودش را که محدود این شهر تا کجاست. الان تمام راه‌های ورودی تهران برای این تابلوها جانمایی شده، چندین سال پیگیری میکنن بانی پیدا نشده. این نهاد احاله میده به اون نهاد، این نهاد آده، در حالی که شهرهای دیگه اینجوری نیست متاسفانه. اما اخیراً الحمدلله یه جایی گفتن ما اقدام میکنیم، امیدواریم که اقدام کنه. طریق کرج یه جاده امتداد اتوبان همته که آشنایی دارید، من ساکن تهران نیستم اما این نقشه رو چون خودم رفتم به خاطر کاری که ما کارمون صرفاً درس خوندن و درس گفتن که نیست، اینا هم وظایفمونه، همه رو آشنا هستم. یکی امتداد اتوبان همته، یکی اتوبان کرجه، یکی جاده مخصوصه، یکی هم جاده قدیمه. دیگه هم هست یا نه؟ بله؟ جاده چی؟ هم حکیم همونه دیگه. بله. خدمت شما که عرض کنم جاده ای که امتداد اتوبان همت هست، حکیم هم جار جدا تا کرج مگه کیست شده؟ هم بله وست شده به هم. اونجا تا چندی پیش از انتهای تهران تا ابتدای کرج 18 کیلومتر بوده، الان شاید کمی هم کمتر شده باشد. بنابراین از اون راه بره شخص مسافر نیست. اما راه‌های پایینی طبق کاری که مؤسسه موضوع شناسی کرد که مسافت شرعی را آورد به کیلومتر محاسبه کرد و معلوم شد که 21 کیلومتر رفتن، تازه 20 کیلومتر نیم، مجموعاً 41 کیلومتر اگه بره، لذا اون راه‌های پایین تا چندی قبل که اندازه‌گیری شده مسافت هست. اگه کسی از اون مسیر، چون میگن مسیر دیگه، از اون مسیر بره مسافر نیست، از مسیر دیگه بره مسافره. این سوالم مال حالا نیست. زمان جنگ رزمندگان اسلام تو منطقه عملیات به اصطلاح طریق القدس و بخشی طریق القدس بود که بستان و هویزه و اینا آزاد شد، سوال میکردن آقا یک جاده به حمیدیه از اهواز میره، میگن جاده بالا، یه جاده هم جاده پایینه، ما اگر جایی که میریم حمیدیه از جاده بالا بریم مسافت نیست، از جاده پایینی بریم مسافت هست، تکلیف اون چیه؟ جواب اینه که از هر جاده رفتید همون ملاکه. الان هم از جاده های کرج همینه. آخرین سوال، لطفا بفرمایید حکم این که انسان دو وطن یا سه وطن داشته باشد چیست؟ آیا شهره جز تهران است؟ که جواب دادیم. نوشتن فتوای حضرت آیت الله سیستانی نسبت به این که جز تهران هست یا نیست، این فقیه نمیاد بگه هست یا نیست، این کار مردمه که آیا هست یا نیست. بله وقتی که دیدن شهر به هم متصل شد یکی حساب میشه، این تمام شد جواب دادیم. اما این که دو وطن یا سه وطن، بله ایشون تا سه وطن رو نظرشون این است، یک وطن اصلی که زادگاه است و بزرگ شده است، یک وطن جدید که انتخاب کرده و زندگی میکند، یک وطن هم اصطلاحا میگن وطن حکمی، یک کسی که میره یه سال دو سال جایی بخواد بمونه. به نظر ایشون و مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله مکارم، برخی از مراجع میگن اگر یکی دو سال هم میخواد اونجا سکونت داشته باشه، در حکم وطن است و نماز تمام است. کسانی که کالای جهت فروش عرضه میکنن سر سال میرسد، حکم خمسش چیست؟ کالاهایی که افراد میفروشن اگر از درآمد دهیه شده باشد، یک سال که خمسش دادن، اگر سال جدید چیزی اضافه شده باشد، اونی که اضافه شده خمس داره، قبلی ها خمس نداره. ممکنه بگه اونا رو فروختم، نه، مجموعش اگر پارسال 100 میلیون بوده حالا شده 110 میلیون، 10 میلیونش خمس داره یه 100 میلیون، ولی اون کالاها عوض شده باشه. اصطلاحا میگن سرمایه در گردش با سرمایه صاحب ثابت فرق میکنه. سرمایه ثابت مثل کارخونه و مقداری و دامداری و مطب و دفتر کار و کارگاه و مغازه و هتل و امثال اینا، اینا سرمایه ثابت، یک بار که خمسش داد دیگه تمام. سرمایه در گردش یک بار که خمس داد سال بعد بدونی چیزی اضافه شده یا نه. یه نکته رو توجه کنید، برخی از مراجع از جمله رهبر معظم انقلاب میگن که باید سود آورده باشد، نه که این گرانتر شده. پارسالی منده خدا تو مغازه 10 تا یخچال داشت، 4 تا اجاق گاز و مثلا 5 تام چی؟ 5 تام کولر. این منده خدا پارسال اینا رو خریده داشته، مثلا اینا 500 میلیون میارزیده، الان شده 700 میلیون، ولی با 700 میلیون همونا رو هم نمیتونه بخره، یکی سود نکرده که. ایشون میگن این افت ارزشی رو باید حساب کرد، ببینیم آیا چیزی بر سرمایش اضافه شده یا اینا گران شده. درسته اینا رو 500 میلیون الان 600 میلیون میتونه بفروشه، اما این 100 میلیون سود نیست. اگه واقعا میتونه دو تا یخچال اضافه هم بخره، بر سرمایش اضافه بشه سود کرده، وگرنه سود نکرده است، لذا خمس واجب نیست در این مورد. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما، ما را آشنا و عامل به وظایفمون بگردان. پروردگارا مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، مرزای مریضان منظور و تمام کسانی که سفارش کردن به این بنده و شماها، خدایا همه را شفای عاجل کرم برما. حاجات جمع حاضر، برادران، خواهران و همه کسانی که از این برادران و خواهران و از این بنده حقیر درخواست دعا داشتن، ولو با یک جمله التماس دعا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. مشکلات اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی از جمله کشور ما و مشکلات اقتصادی مخصوصا برای جوانان عزیز مرتفع بگردان. اسباب ازدواج و اشتغال جوانان فراهم بفرمای. پروردگارا توطئه‌های استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل به خودشون برگردان. خدایا پروردگارا ارواح اموات، شهدا، امام راحل، همه را شاد و خوشنود بگردان. فرج امام زمان نزدیک بفرمای. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر و هدیه به پیشگاه حضرت ولیعصر و امامزادگان واجب التعظیم و سلامتی خودتون و فرزندانتون و خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب، اجماعا صلوات اللهم صل علی محمد. من دقایقی همینجا هستم، اگه کسی سوال نوشته و جواب ندادم یا اگه کسی سوال ضروری داره، چون ما گفته بودیم بنویسید، یه چند دقیقه هستم، چون من باید الان رانندگی کنم تا قومم برم و رانندگی کردم آمدم. سنم هم از خیلی شماها بیشتره، ولی الحمدلله شماها رو که میبینیم شاداب میشیم و با شادابی انشالله میرم. بله، یه صلوات دیگه هم بفرستید.